بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد منبع اولی که عظمت ماه مبارک رمضان رو در حد فهم خودمون از آن می توانیم به دست بیاریم، قرآن کریم. رمضان رو ظرف لیلة القدر و لیلة القدر رو ظرف نزول قرآن کریم بیان کرده. منبع دوم روایات بسیار مهمی است که با نکات و دقایق فوق العاده در کتاب‌های معتبر از وجود مبارک رسول خدا نقل شده. امیدوار هستم که در بحث امشب حوصله به خرج بدید، دل به مطلب بدید، که اونچنان که شایسته است به عظمت ماه مبارک رمضان و مسئله روزه و مسئله روزه‌دار پی ببریم. ابتدای که دو سه کلمه درباره علم پیغمبر و بصیرت پیغمبر و فعالیت مغز پیغمبر براتون عرض میکنم و بعد نگاه ایشون رو به ماه مبارک رمضان که یک نگاه الهی و جامع و کامله با خواست خدا بیان می کنم. از یک جهت می توانیم به این معنا توجه کنیم که علم پیغمبر قرآن کریم، قرآن کریم بنا به روایتی که از امیرالمؤمنین نقل شده و روایت رو هم کتاب کنز العمال اهل سنت نقل کردم و تقریبا بی کم و زیاد جلد دوم اصول کافی هم نقل کرده، یعنی هم شیعه هم سنی در این روایت متفقن و متن روایت هم نشون میده که از پیغمبر عظیم الشأن اسلام صادر شده. حدود نصف صفحه کتاب، ولی دو جملش اینه که پیغمبر می‌فرماید لا تحصى عجایبه، شگفتی‌های این کتاب شمرده نخواهد شد. شما با همین جمله ببینید قرآن چه علمی چی داره و در این دریایی که ساحل نداره چه مسائلی هست، چه امواجی هست. لا تحصى عجایبه، شگفتی های این کتاب شمرده نخواهد شد. تا کی؟ پیغمبر که زمان تعیین نکرد، به طور مطلق فرمودن شمرده نخواهد شد، یعنی در دنیا شمرده نخواهد شد، در آخرت هم شمرده نخواهد شد. چون قرآن مجید تجلی علم الله، اگر صاحب این قرآن نهایت داشت، کتابش هم نهایت داشت، ولی نازل کننده کتاب بی نهایت محدود نیست. کتابش هم که جلوه علم اوست بی نهایت، یعنی علم گسترده است که این علم گسترده اگر نشونش بدن نه اول داره و نه آخر، چون از ویژگی های فعل الله و فعل خدا حدود نداره. در جمله بعد پیغمبر می فرماید ولا تبلا غرائبه، ارزش های این کتاب کهنه شدنی نیست، همیشه نو، همیشه تازه است و همین طور هم هست. 1500 ساله. حالا ما که طلبه بودیم در حدی خبر داریم از کلیسا، کنیسه، معابد برهمنی، مراکز زردشتی، مراکز دانشگاهی، تا الان اتفاق نیفتاده که خردمندی، دانشمندی، عالمی، عاقلی از مکتبی اعلام بکنه که من در قرآن چیزی رو یافتم که با پیشرفت زمان و پیشرفت دانش کهنه شده و دیگه به درد بودن در قرآن و ارائه به انسان نمیخوره. یه چنین اتفاقی در عالم اتفاق نیفتاده و خود قرآن هم در سوره بقره و سوره اسراء میگه اتفاق نخواهد افتاد. این کتاب گوشه ای از علم پیغمبر، دیگر علم پیغمبر علم اعطایی پروردگار عالم به او بوده و گستره دانش اونچنانه که پروردگار به پیغمبرش میگه با بودن علم قرآن در باطنت و با بودن علم اعطایی من باز هم در پیشگاه من دعا کن رب زدنی علمم، خدایا به علم من اضافه کن. و این دعا دعای مستجابی بود، یعنی لحظه به لحظه، آن به آن به علم پیغمبر عظیم الشأن اسلام اضافه می شد. و الان هم که در برزخ طبق آیات سوره احزاب به وجود مقدس او داره ارزش‌ها به صورت رحمت ویژه پروردگار اضافه میشه، تموم هم نمیشه این اضافه شدن، یعنی قیامت هم باز به او اضافه میشه. شما همین آیه‌ای که بعد نمازاتون میخونین ملاحظه بکنید، فعلش فعل مضارعه، یصلون ان الله و ملائکته یصلون، یصلون در ادبیات عرب با توجه به قرینه مقامی دلالت بر استمرار داره، یعنی افزودن رحمت از طرف خدا و افزودن فیوزات از طرف کل ملائکه به پیغمبر اکرم دائم تا ابد در جریان. و شما ببینید این وجود چه وجود گسترده، هم ملاحظه کنید این ظرف چه ظرفیه. اما امیرالمؤمنین درباره علم پیغمبر می‌فرماید این شخص علمش برتر، بیشتر و مافوق کل موجودات عاقلی است که پروردگار عالم آفریده. لفظ امیرالمؤمنین اینه، اعلمهم، یعنی در دانش مقدم بر همه است، بر کل. و اما قرآن مجید می‌فرماید در سوره یوسف در اواخر سوره به پیغمبر میگه به مردم بگو ادعو الالله انا و من تبعنی، این من تبعنی 100% ائمه طاهرین هم. چون اوضاع امت اسلام از زمان خودش دالا نشون میده که از افراد امت کسی در این من تبعنی با قید بعدیش نیست. قل هذه سبیلی ادعو الالله انا و من تبعنی علی بصیرتن، یعنی من اگر شما رو دعوت به پروردگار میکنم به پروردگاری دارم دعوت میکنم که تمام پرده‌های مربوط به توحید از جلوی چشم دل من برداشته شد. علا بصیرت، این بصیرت مسئله عجیبیه، یه مسئله ویژه‌ایه، یه مسئله خاصیه که پروردگار عالم پیغمبرش رو و ائمه طاهرین رو با بصیرت تعریف میکنه. میگه بصیرت میخوای؟ برو سراغ پیغمبر. و اونایی که من تبع پیغمبر هستن، این بصیرت از طریق درس خوندن و اینا حاصل نشده، پرده ایست که پروردگار عالم از برابر چشم دل پیغمبر و ائمه کنار زده. ائمه تمام باطن هستی و ظاهر هستی پیششون مانند چیزیه که کف دستشون باشه. و اما فعالیت مغزی پیغمبر، اینو یه پروفسور به من گفت، رفته بودم دیدنش، یه چیزی که برام جالب بود دیدم تو اتاقش اندازه 30 تا تابلوی خارجی به دیوار آویخته. پرسیدم این تابلوها چیه؟ گفتن تابلوها از مهمترین دانشگاه‌های جهان برای او فرستاده شده که دانشگاه‌های معتبر جهان علم ایشونو، مدارک ایشونو قبول کردن و تشویق نامه براش فرستادن، چون از افراد نادر علمی کره زمینه. ایشون به من گفت، گفت هر انسانی مغزش دارای 14 میلیارد سلوله، نوابغ عالم مثل ارسطو، افلاطون، ارشمیدس، فیثاغورس، کندی، ابونصر فارابی، ابن سینا، صدرالمتعلهین، نوابغ عالم در غرب، انیشتن، ادیسون، کوخ، گالیله، کوپرنیک، دکارت، مغز نوابق عالم. این پروفسور به من گفت یه سومش کار میکنه، دو سوم دیگهش میدان کار نداره و مغز مردم معمولی خیلی معمولی سلولاش کار میکنه. اما گفت در تمام عالم علمن برای من ثابت شده. و گفت چه جوری ثابت شده؟ مغز پیغمبر اسلام در 15 قرن قبل تمام 15 میلیارد سلولش به شدت فعال بود. این پیغمبر، این علمش از دیدگاه قرآن، دانشش از دیدگاه امیرالمؤمنین، فعالیت مغزیش از دیدگاه دانشمندان زمان. ایشون وقتی که ماه مبارک رمضان نزدیک شد یه سخنرانی کردن غیر خطبه یا آخر شعبانشون، که این سخنرانی رو کتابای مهم ما و جلد ششم 96 بهار نقل کردند. در فرمایشات غیر این روایتشون هم آمده. شما این مطالبی که امشب عنایت میکنید دانش پیغمبر یادتون باشه، اون رو بدرقه مطالب کنید تا در حدی عظمت ماه رمضان و روزه ماه رمضان و روزه دار ماه رمضان معلوم بشه. این سخنرانی با این جمله شروع شده: شهر و رمضان و هو شهر الله. در سخنرانی دیگرشون هم داره: ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله. کلمه شهر به معنی ماه عربی، عرب برج رو میگه شهر، قرآنم میگه شهر و رمضان. کلمه شهر در گفتار پیغمبر اسلام اضافه به کلمه الله شده. یه بحثی در ادبیات عرب هست، بحث مهمیه که برای ما طلبه ها خیلی کاربرد داره در فهم معانی روایات یا آیات. شهر الله، این بحث معروف به بحث مضاف و مضاف الیه، یعنی دو تا کلمه رو میگیرن که از بین این دو کلمه حقیقتی رو به دست بیارن. کلمه اولو میگن مضاف، یعنی کلمه‌ای که اضافه شده به کلمه بعدی. کلمه بعدی رو میگن مضاف الیه. میگن این مضاف و مضاف الی چه ثمره‌ای داره، به چه درد میخوره. ثمراتشو میشمارن در کتابهای ادبی و نتایج مضاف و مضاف و الیه رو بیان میکنن. مثلا در عرب یکی به یکی میگه که کتاب، کتاب براش نامفهومه، نمیدونه کتاب چیه، نمیدونه مال کیه. برای این که جهل او رو به کتاب عرب برطرف بکنه میگه کتاب و علیین. برای مستمع معلوم میشه که این کتاب کتاب علیه. کتاب مجهول در ذهن مستمع میشه کتاب معلوم. وقتی میگه کتاب یعنی 100 میلیون کتاب، اما وقتی میگه کتاب و علیین یعنی منظورم اینه، این علی که پیش تو شناخته شده است و معرفه است و معروفه، کتاب او رو میگم. مستمم میگه فهمیدم، میگی کتاب و علیین یعنی کتابی که یا ملک علیه یا تألیف علیه. این یه سود مضاف مضافون الیه. میگن مضاف وقتی اضافه میشه به کلمه مناسب از مضافون الی ارزشها رو به خودش انتقال میده. شهر الله، کلمه شهر به الله اضافه شده. الله در زبان ایرانی ترجمه نداره، خدا ترجمه الله نیست. اگر مترجمان قرآن بخوان الله رو ترجمه واقعی بکنن، باید این گونه ترجمه کنن: ذات مستجمع جمیع صفات کمال، این صفات کمال اعم از صفات جلال و جمال، این میشه معنی الله. که ما تو هیچ ترجمه‌ای هم نمیبینیم، چون نمیشه بیارن تو ترجمه ذات مستجمع جمیع صفات کمال که کلشم بی نهایت. شما لغت الله رو 2000 بار در قرآن مجید میبینید. شما در ماه رمضان صفات خدا رو حداقل 1000 تاشو در دعای جوشن کبیر میبینی، 1000 تاشم به انبیا یاد داده، مجاز نبودن به ما یاد بدن، 1000 تاشم سر پیش خودشه. که در علم میگن الاسماء المستعصره، یعنی اسمای سری خودش میدونه فقط. 1000 تاشم به انبیا یاد داد، 1000 تاشم به صورت جوشن کبیر مفت مجانی به بشر عنایت کرد. خوب شهر یعنی رمضان، اول سخنش فرمود شهر و رمضان و هو شهر الله، ماه اضافه شده به خدا. خب در این اضافه شدن به پروردگار چی از پروردگار میگیره ماه رمضان؟ در یک کلمه ساده رمضان آینه تمام قدیست که بنا به نظر پیغمبر تمام صفات کمال پروردگار عالمو در خودش نشون میده. لذا در بعضی از روایات گفتن رمضان اسم خداست، توهین به رمضان نکنید که توهین به پروردگار. ولا تصبو رمضان، ناروا برباره ما رمزون نگین. رمضان نام پروردگاره. اگر توهین‌آمیز راجع به رمضان حرف بزنید، توهین به پروردگار عالم کرد. این معنی مضاف و مضافون الی. این یه بخش سخن. و اما بخش دو، البته از این مضاف مضافون الیه ها ما در قرآن کریم زیاد داریم. میگه به ابراهیم و اسماعیل گفتم، تو سوره بقره است، انتهرا بیتی، کلمه بیت اضافه شده به یای متکلم وحده، بیتی. اگر این اضافه صورت نمی گرفت در عالم معنا که اضافه تشریفیه و بیت در مسجد الحرام منصوب به خدا نمی شد، قیمت پولیش چقدر بود؟ من چند متر زمینی که بیت روش بنا شده، از چه سنگایی بنا شده؟ سنگای بسیار معمولی. تاقی که براش زدن چیه؟ طاق معمولی. ما الان بخوایم عین اون مصالح رو بیاریم یه جا بسازیم، به 2 میلیون نمیرسه. سنگش که مجانی مالی کوهای اطراف مکه است، گچش هم که مجانی آوردن همینجوری هدیه کردن، چوب و آهنی هم که درش به کار رفتم اینجور. اگر اضافه به پروردگار نبود، ارزونترین خونه بود در اون کشور، کسی هم نمی خرید، به دردش نمی خورد. اما وقتی پروردگار فرمود بیتی خانه ام، اینجا مسئله ملک در میان نیست، مسئله شرافت در میان. این اضافه تشریفیه. تا گفت خانه ام، تا روز قیامت قبله شد. گوشت با ذبحه روبه قبله حلال میشه، نماز با خوندن روبه قبله درسته، و اگه شرایطش هم باشه قبول میشه در پیشگاه پروردگار. 4 چیز بر او حرامه. حرام چی شد؟ این خانه این گونه شد برای اینکه اضافه شد بیت به پروردگار. بیتی یوریدون نورا لیطف اون نور الله به افواههم، اینجا نور به الله اضافه شده. این نوری که اضافه به الله شده حالت ثبوت گرفته، خاموش شدنی نیست. شهر و رمضان و هو شهر الله، ماه به پروردگار اضافه شد. از خدا چی میگیره؟ آینه ایست در برابر صفات کمال و جمال و جلال او، آینه ایست در برابر ذات مستجمع جمیع صفات. یعنی شما از مارمزون هر فیضی برای دنیا و آخرتت میخوای در این ظرف هست، لیاقت پیدا کن، بلد شو، بردار. مردم فکر میکنن یه دیشون مارمزون یعنی 30 تا طلوع آفتاب و غروب آفتاب. این نیست. این طول و غروب و که ذوالحجه هم داره، ذوالقعده هم داره، ربیع هم داره، جمادی هم داره، رجب هم داره، شعبان هم داره. همون مطالبی که درباره رمضانه، درباره هیچ کدام از 11 ماه دیگه نیست. اینه فقط شهر الله. اما قسمت دوم مطلب، این متن رو عنایت کنید، خیلی متن پر قیمت. قیمتو کل امرئ به قدر همته. اگر خدا بخواد بندشو قیمت گذاری بکنه، نگاه به همت بندش میکن، که همت بندش به چند اندازه است و به زلف چی گره خورد. جوری دیگه خدا قیمت رو بندهاش نمیذاره. انکان همته دنیاها، اگه همه همت بندش فقط و فقط پول و ابزار مادی باشه، مغازه‌ای، کارخونه‌ای، باغی، زمینی، کاروانسرایی، فرشی، تابلوی، ظرفی، اگر همت عمر انسانی فقط امور دنیا و امور مالی تنها باشه، فلا قیمت الله، پروردگار عالم هیچ ارزشی برای او نمیذاره. جالب، خدا بگن چند میارزه؟ خدا جواب میده هیچ، هیچی نمیارزه. حتما این مطلب رو شنیدید، امیر تیمور گورکانی بر بخش عظیمی از آسیا سلطنت میکرد. یه روزی در سمرقند که قبرش هم اونجاست، گفت میخوام برم حمام، حمومو قرخ کردم. لنگی که برای امیر تیمور بافته بودن 200 درهم قیمتش بود، لنگای معمولی هم 2 درهم 3 درهم، به اصطلاح لنگ شاهانه براش بافته بودن. وقتی با اون لنگ وارد حمام قرخ شده شد، از یه گوشه حمام، حمومای قدیم گنبددار، ستونای پهن، گفت چه خبره؟ گفتن ما اینجا رو قرخ کردیم، اما یه پیرمردی نرفته بیرون، گوشه حمام پشت ستون مونده. گفت ولش کنیم، اذیتش نکن، بیارینش پیش من. پیرمرد رو بردن پیش امیر تیمور، با اون عظمت سلطنت و حکومتش به پیرمرد گفت منو میشناسی؟ گفت بله. گفت من کیم؟ گفت امیر تیمور گورکانی. گفت من چم میارزم؟ گفت 200 تومن. گفت من شاهنشاه اعلی حضرت قدر قدرت نصف آسیا رو دارم حکومت میکنم، 200 تومن میارزم؟ گفت بله 200 تومن. گفت مرد حسابی، لنگم 200 تومن میارزه؟ گفت با لنگتون حسابتون کرد. تو قرآن نخوندی؟ پروردگار میفرماد لا نقیم لهم وزنا، قیامت برای عده‌ای ارزش نمیگذارم، چون ارزش ندارن، هیچن، پوچن، تیره بختن، بدبختن. و این کان همت او رز الله، اما اگر بنده ای همتش، ارادش، خواستش به دست آوردن رضایت پروردگار باشه، فلا یمکن و استدراک و غایت و غایت قیمته، نمیشه به نهایت قیمتش رسید، ولل وقوف و علیها، احدی نمیتونه او رو قیمت گذاری کنه. کنار این متن زیبا دو کلمه دیگه براتون بگم، حرفم تمام. مستحب و واجب خیلی بینشون فرقه، خیلی. واجب کجا، مستحب کجا، پاداش واجب کجا، پاداش مستحب کجا. اما یه مستحبی رو خدا در قرآن بیان کرده، نماز شب که 11 رکعته، فرموده اونایی که این نمازو میخونن با این که میتونن هم نخونن، چون واجب نی، ولی هر کی دارای نماز شب باشه پروندش در قرآن میفرماد فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، هیچ انسانی از اون چه که برای نماز شب خون قرار دادم خبر نداره و هیچ فرشته و هیچ جن. حالا حساب بکنه، رمضان شهر الله، آینه تجلی صفات پروردگار، اگر زن و مردی روزه بگیرن، یعنی با روزه گرفتن خودشونو اضافه به ماه رمضان بکنن که بشن رمضانیون، این مرد این زن رمضانیه، یعنی با عشق و علاقه روزه گرفته. روزه‌دار وقتی خودشو اضافه به ماه رمضان میکنه، رمضان اضافه به الله. فکر بکنید این روزه‌دار از خدا چه دریافتهایی تا ابد خواهد کرد. وقتی میگه نماز مستحب سحر رو کسی خبر نداره چه پاداشی داره، از کسی که اضافه به ما رمزون شده به وسیله روزه گرفتن خبر داره که چه پاداشی داره. لذا در روایت قدسی فرمود از صوم و لی، روزه برای منه و انا اجزی به، پاداش روزه پای خودم، نه پای بهشت، نه پای فرشتگان، پاداش روزه پای بهشتم نی، پای خودمه. اینجاست که عقل درباره عظمت رمضان و روزه و اضافه شدنش به خدا و اضافه شدن روزه دار به رمضان لنگ میزنه. چهل سال وجود مبارک زین العابدین، سی شب ماه رمضان، چهل تا سی شب، 1200 شب، با روزهای مستحبی رجب و شعبانش، اذان مغرب که شروع می شد سفره افطار براش آماده بود. 40 سال زن و بچهش، خدمتکارانش دیدن تا اذان گفتن امام اول دست می بردن تو سفره، ظرف آب رو برمی داشتن. مدینه گرم بود اما افطار نمی کردن، شروع می کردن به گریه کردن، اشک چشمشون می ریخت و ظرف آب می دادن عوض می کردن، می آوردن دوباره ظرف و جلو چشمش می گرفت، خیره به آب می شد، عشق میریخ. به حضرت میگفتن یبن رسول الله افطار گذشت، روزم که طولانی بوده 13-12 ساعت، گرمان که شدید بود، افطار کنید. گریهشون بیشتر میشد، آب و نگاه میکرد و میفرمود قتل ابن رسول الله عطشان، من چگونه این آب خونک رو بخورم که خودم کربلا بودم و دیدم بابامو با لب تشنه سر بریدم. دوباره ظرف آب و میدادن عوض کنن، میگفتن یبن رسول الله غذا میل کنی، نگاه به غذا میکرد میگفت قتل ابن رسول الله جائعا. جلوی آب و کسه شبانه روز بود گرفته بودن، ما دیگه نمیتونستیم پختنی بپزیم. بابای منو با شکم گرسنه سر از بدن جدا کردن. نه تنها آب و غذا، دیگه کار به جایی رسیده بود هر چی رو میدید زار زار گریه میکرد. تو کوچه داشت را میرفت و چشمش به یه جوان میافتاد، سر به دیوار میذاشت گریه میکرد. میدید یه خانومی با بچه شیرخواره داره میاد، سر به دیوار میذاشت زار زار گریه میکرد. تو بازار قصابا میرفت میدید میخوان گوسفندی رو رو به قبله زب کنن، وای میساد میگفت آب دادین یا نه. زب ها که تماشا میکرد زار زار گریه میکرد. اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم ايد قائدنا وانصر امام زماننا واجعل عاقبت امرنا خيرا برحمتك.